اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. امروز إن شاء الله سه حكمت ديگر را ميخوانيم، 329، 330 و 331. اما حکمت 329، و قال علیه السلام لکل امرئن فی ماله شریکان الوارث و الحوادث. هر مردی، هر شخصی، هر انسانی در مالش دو شریک دارد، یکی وارث یکی حوادث. این طور نیست که انسان پولی که دارد بگه مال من است. سهم وارث را کنار بگذار، سهم حوادث را هم کنار بگذار که به زور میگیرند، بعد ببین چقدر تش میماند. پس اصلا واقعا آدم نمیتونه بگه چقدر از این اموال مال من است، چقدر مال وارث، چقدر مال حوادث. بسیار نامشخص اونها میگیرند. سید رزی اینجا شعر میاره، خود من تراف تکمستتت فا انما شرکا بکل ایام و الوراثو. اون چه به دست تو رسیده یک ارسیست، این باز مال گذشته ها بوده، هر چی میتونه ازش استفاده کن. چرا؟ که باز حوادث و وراث باز به ارث میبرن. فکر نکنی دست تو میمارن، اولا از دیگران بوده به تو رسیده، هر چه مصرف نکردی میرود. اجمال مسئله معلومه در چه رابطه سخن بگیم. المال لا ینفعک حتی یفارقک. علی علیه السلام فرمود مال فایدهش وقتی که از دستش بدی، تو داری هیچ فایده ای ندار. مریضی باید بدی به دکتر که داروت بده، وقتی برود درمان میآید. حتی در اینجا، حتی در دنیا چی مالی هم بیدارید، باید برود که بعد برات منفعتی بیاد. یا این سخن رو ببینید، لا یکرم المرء نفسه حتی یهین ماله. انسان وقتی خودش رو عزیز کرده که مالش رو تغییر کند، مالش براش مهم نباشد، نه که به معنی اسراف، یعنی چیزی نیست. در روایت هست سه چیز مندگار نیست، سه چیز ادامه دار نیست. یکی از اون سه چیز ابر تابستان است، ادامه ندارد. چرا؟ روایت قشنگیه. سه چیز ادامه ندارد، بقا ندارد، مندگاری ندارد. یکی ابر تابستان است، یکی مال در دست انسان ولخرج و اسرافگر است، اینم نمیماند. حضرت فرمود سومیش غضب انسان عاشق است. انسان عاشق غضب میتواند بکند، الان عصبانی میشه، پنج دقیقه دیگر آشتی میکند. در هر صورت بنا نیست که اسراف بشه، بعد از این حرفی نیست. برات مال بی ارزش باشد، اونقدر ارزش نداشته باشد حق دیگران رو انسان بخورد، یا نگاه کند فقر و فلاکت مردم رو براش فرقی نکند. یک شخصی آمد نزد ابوذر، گفت من رو موعظه کن. ابوذر گفت ان لک فی مالک شریکین، تو دو شریک در مالت داری، یکی حادث یکی وارث، حوادث و راست. بعد گفت ببین ادامش، فعل استطعت ان لا تکون اخسر شرکا ففعل. اونا میخوان سرت کلا بگذارن، خیلیش میخوان ازت بگیرن، تو سر اونا کلا بگذار. مال رو اینجور نباشد که هیچی گیرت نمیده. رزق آن است، رزق آن است که مصرف کنی و به حساب دیگر که قیامت دست بگذارن. اون که مصرف کردی رزق شماست، اون هم که به قیامت متصل بشود اون هم رزق شماست. چرا؟ به انفقو مما رزقناکم، به این سند آیه قرآنی، از آنچه روزی دادیم انفاق کنید، رزق شماست، انفاق کنید. به خودتون میرسن. خب اگه این کار کردید خیلی خوب، بس برای حوادث چیزی نگذاشته ای، همش برای خودت بوده است. در حکمت 416 حضرت امام حسن دارد که از این دنیا میری همه تشبیش داره ببری، یا پلاتونی هم داره برای کی؟ برای کسی که حالا یا اطاعت رو خدا کند یا اسیان. اگر بخواد با همون پول اطاعت کند، خب خودت که اولویت داری، خودت اطاعت کن. حالا اگر آمد و با اون پول اونم معصیت خدا کرد، حالا خیلی خوب بوده این پول رو گذاشتی؟ پس بنابراین خودت با همون پول اطاعت خدا بکن. در خطبه 108 حضرت شخصی در حال احتضار را بررسی میکند، رو به قبلش کردن، محتضر است یعنی ملک موت اونجا حاضر است، بقیه متوجه نیستن. حضرت علیه السلام میفرمد ملک موت وارد خانه میشود، شما میفهمید؟ جان میگیرد میفهمید؟ بچه داخل شکم چگونه جانش گرفته میشه میفهمید؟ و میفرمد شما یک ملک مخلوق خدا رو نمیتونید تصور کنید. و خلا از خدا حرف میزنید؟ خدا رو میخواید خوب کامل بفهمید؟ بگه میشود. فهمید خوب محتضر است، رو به قبله است، یتذکر و انبالا. شما میبینی رو به قبله است، او یه چیزی تو ذهنش داره مرور میکند، میخوای بدونی چیه؟ یتذکر و انبالا جمعها اغمد علا فی مطالبها، داره فکر میکنه چه پولها جمع کردن. شما متوجه نیستی زبونش بسته است، به شما حرفی نمیذاره. و اشرف علا فراغها، داره فکر میکند این همه جمع کردم مالا باید برم. تبقى لمن وراءه ينعمون فیها، همه رو برای همینا میخوام بگذارم کیفشو ببرند. و یتمتعون بها فیکون المحن لغیره هنیان لهم، گوارای اونها. ولی ابع علا ذهره، سنگینی پاسخش با من. میگی از اون چیزهاییست که در حال احتضار هی فکرشو میکنه، ذهنشو درگیر کرده، و شما که متوجه نیستید، که شما که با او حرفی ندارید که بزنید، که اصلا ارتباط دو طرفی قطع شده است، ولی هی آزارش میده این مسئله من چه کردم. من در پایان این رو بگم، در دو حکمت پشت سر هم 429 و 430 حضرت دارد خیلی احساس خستگی میکند، از همه بیشتر اون که پول جمع کرد و جمع کرد و به اهدافش نرسید، حالا با حسرت داره میره، با حسرت اون همه خستگی. بعدیش داره که از این بدتر، رفته اونجا همین پول رو بچهش رفته در خیر استفاده کرده، بهش خریده با او، حالا بیا جوابش بده. میگه این همون پول من است، او بهشتی شد باش، من هنوز درگیر پاسخشم. در هر صورت انسان نمیتواند بگوید من چقدر پول دارم، سهم وارث و حوادث رو هم باید کنار بگذارم. خب وارث مگه خدا ندارند؟ مگه اونا رزاق ندارند؟ پس نباید نگران اونا باشه. کسانی نگران وارثند که به قول حضرت علیه السلام عاملون عبل فی دنیا لد دنیا، اهل دنیا هستند. یخشا علی من یخلف الفقر، نگران وارث هستند. اهل آخرت میگن خدا دارد. نگران حوادث هم نباشید، چون حادثه بر مال وقتی پیش میآید که مال آلوده باشد. مال سالم حادثه چندانی ندارد. بد دارد که اگر پرندهی به دام می افتد، اگر مالی زایع می شود، مال تزکیه نیست. مادا مالون فی بر نوبر، مالی که از بین میره تو دریا خشکی دلیلی ندارد الا به تضییع زکات، پاک نیست این مال. پس اگر مال پاک باشد حادثه ندارد. اگر انسان خدایی باشد، کارهاش برای خدا باشد، نگران وارث نیست. پس نتیجه شما یک کاری بکنید که مال همش مال خودشون باشد، به قول ابوذر. چیزی برای وارث حوادث نگذارید. یعنی چی؟ چیزی نگذاریم یعنی فقط برای خدا کار کن، لذا نگران وارث نباش، مالت هم پاک باشد، حادثه براش پیش نمیاد، حالا مصرف کن. کجا مصرف کنم؟ اسراف نکن، حرام است اسراف. دنیای خودت رو آباد کن، به گرفتارها برس، انفاق کن، آرام از این مالت استفاده بکن. و به قول حضرت علیه السلام، آخر نامنه که از تو خواهد ماند و الا پولش را میبرن برایت بدگویی هم میکند که این همه پول از کجا آورد، چه کار کرد، چه زده بندی داشت. حکمت بعدی، حکمت 330، ادائی بلا عمل کرامی بلا وتر. دائی به دو معناست، یکی دعا کننده، یکی دعوت کننده. شخصی که دعا میکند بدون اقدامات لازمه مثل کسی است که تیر مثل کسی است که کمان گرفته پرتاب میکند، تیر پرتاب ندارد، به هدف نمیخورد. معنی دوم، کسی که دعوت به خیر میکند، مردم را موعظه میکند، اما خودش اهل عمل نیست، موعظهش به هدف نمیرسد. این تیری نیست که به هدف بخورد، این کمان بدون تیر است، هیچ فایده ای ندارد. هر دو معناش هم درسته. طبق معنی اول، انسانی که میخواد موعظه کند دیگران را، وقتی اثر دارد که خودش هم پند پذیر باشد. آمد نزد علی علیه السلام گفت که مرا موعظه کن. حضرت مطالب زیادی گفتن، آخرش در یک کلمه بود که اون چه که از دیگران میخوای خودت هم همینجور باش. ولی همین رو به صورت مختلف مطرح کردن. یصف الابره ولا یعتبر، لا تکن ممن یصف الابره ولا یعتبر، جز افرادی نباش که عبرت ها را میگوید خودش عبرت نمیگیرد. یبالغ فی الموعظه ولا یعتبر، موعظه میکند ولی خودش وعظ نمیگیرد. این اثر ندارد. ایها الناس استسبحوا من شعلت مصباح واعظ متعظ، در خطبه 105 است. مردم نور بگیرید، راهتون پیدا بکنید از واعظی که خودش پند پذیر است، که او میتونه چراغ راه شما باشد، بقیه نمیتونن چراغ راه شما باشن. امام صادق فرمود عالمی که به علمش عمل نکند، موعظش مثل باران بر روی سنگ است، میریزد، جذب نمیشود. سلت موعظته عن الغروب، این موعظه از دل میرد، از قلبها میریزد، هیچ چیز جذب نمیشود، همونطور که باران بر روی سنگ صاف سخت هیچ جذب نمیشود. خب پس آنان که میخوان دیگران را دعوت به نیکی کنند، خودشون پند پذیر باشند. اما معنی دیگر، دعایی بلا عمل، طرف دعا میکنند، میبرن امام رضا، امام رضا توفیق بده درس بخونم، امام رضا چنین، امام رضا چنان، یک شغلی میخوام، همش میگوید دعا دعا دعا، اما هیچ اقدام عملی نمی کند. نه خیر، کلامی بلا وتر اثر نمی کند. این بیان بگه دعا کردیم اثر نکرد. چرا؟ برای این که اولا خواستن از خدا فقط با دعا نیست، حتی از معنوی. کی گفته دعا که یکی از عوامل معنوی است کافی است برای رسیدن به اهداف؟ اولا عوامل معنوی دیگر باید قاطیش بشه. شما دعا کنی بدون صلوات نمیشود، صلوات بدون آل محمد نمیشود، هنوز کسا معنویات شما داریم. دعا بدون شفیع عقب میمانی، دعا بدون عهد با خداوند عقب میمانید، حتی در مسائل معنوی خیلی داریم ناقص میریم با دعا. دعا میکنی امام سارا واسطه کن، دعا میکنی صلوات هم بفرست، دعا میکنی با خدا یه قراردادی ببند، خدای اینجای دنیای من مشکل دارم، این گناه رو هم من میکنم، این رو میگذارم کنار، اون رو تو درست کن. من اصله امر آخرته اصله لا لهو امر دنیا، یه قرارداد به من خدا، اینجای آخرتم خرابه من درست میکنم، اینجای دنیام خرابه تو درست کن. این عهد رو ببندن. یا اگر خواستید دعا بکنید، حضرت علی علیه السلام فرمود اگر خواستید دعا بکنید صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. چرا؟ به قاعده کان لک الا الله سبحان حاجه، اگر تو حاجتی داشتید فبدا به مسئله صلوات علی رسول صلوات علیه و آله، اولا آغاز صلوات بفرست بعد حاجتت را بخواه. چرا؟ چون خداوند نمیشود یکی رو کریم است، یکی رو قبول کند یکی رد کند، نمیشود. تازه و آل رو هم باید بگیم، و آل محمد رو هم باید بگیم. چرا؟ روایت از دعای صلوات بدون آل محمد اصلا بالا نمیرود. خدا میگه لا لبیک، چند مورد از خدا میگه لا لبیک. اگر شما بگید اللهم صل علی محمد، میگه لا لبیک، باید بگید و آل محمد. این رو باید بگید. یکی از مواردی لا لبیک این است که وقتی زیر دست شما مشکلش رو حل نمی کنی، حالا به دعا دست برمیداری، خدا میگه لا لبیک، تو مشکل رو حل نکردی، چه توقع داری؟ تازه این مسائل معنوی. شفی، شفی چیه؟ دمش شفی مثل استغفار، استغفار کردن. شفی همین امامان تا شفی هن اندالله، یا وجی هن اندالله، اشفال را اندالله. خب استغفار نکنیم، به اهل بیت ارتباط ایجاد نکنیم، صلوات نفرستیم، یا صلوات بدون آل بفرستیم، عهد با خدا نبندیم، فقط دعا. البته یک نگاه کوچکی بود نهج البلاغه، هنوز هم آداب دیگری دارد. خب حالا همه این مسائل معنوی جمع بشود به خواستمون میرسیم، معلوم نیست. در هنوز حساب دارد، مسائل غیر معنوی هم هست. یکی از مسائل غیر معنوی که در نهج البلاغه آمده تجربه ها. توفیق میخواهی رسیدن به هدف به صورت آسان، میخواهی توفیق یعنی رسیدن هدف به صورت آسان، یعنی همه چیز بر وفق مراد شما. من توفیق حفظ تجربه، تجربه های دیگران را جمع کنید، ببینید چرا اشتباه کردن اونها، چرا ضرر دیدن اونها، تکرار نکنید. طرف خلاف تجربه انجام میدهد، از در اقتصادی برشکست میشود، میاد میگه دعا میکنه. خدا خود حضرت فرمود من از توفیقه حفظ تجربه، و تجربه رو برای کی گفتن؟ دعا خلاف تجربه نمی شود. یا از آنچه داریم برای رسیدن به اهدافمون استفاده نمی کنیم. ببینید حتی من انسان مطلبی که می خواد بهش برسد از معلومات به مشغول می رسد. نعمت ها میتونیست، نعمت های موجودی داریم، ما رو به نعمت های بعدی میرسوند، از همین استفاده نمی کنن. اون چه دارن میدازن کنار. و بعد تعقل در انتخاب هدف اینجا دارد که وقتی هدفتون هدف بدون تعقل انتخاب میکند، بعد میگه امام رضا دعا، یک هدف بی خود، دعای بی خود. اینها رو اگر ما رعایت کنیم، بعدم خالصانه دعا کنیم، بعد میبینیم هرچی دعا کنیم استجابت میشود. اما صرفا دعای به تنهایی، یعنی حتی مسائل معنوی شما از جهات دیگر ناقص گذاشته، خلاف تجربه، خلاف تعقل، بدون استفاده از نعمت‌های موجود، خب معلومه نمیرسیم بهش. فقط دلمون خوشه که دعا کردیم، بعد میگیم خدا ما چه کردیم با تو که تو دعامون استجابت نمی کنی. خدا همین راه ها رو که حضرت علیه السلام که از خودش سخنده میگه، از آسمان سخن میگه گفته است. خدا خداوند میفرماید اینجور راه را بروید. حکمت بعدی، حکمت 331، العلم و علمان، مطبوعون و مسموع. دو جور علم داریم، علمی که با طبیعت انسان است علمی که شنیده شده. لا ينفع المسموع اذا لم يكن المتبوع. علم مسموع، علم شنیدنی نفعی ندارد وقتی که مطبوع نباشد، که با طبیعت و سرشت انسان جور در نیاد. یه ترجمه ظاهری از بدبختی های آخر الزمان همینه. هرچه ما به آخر الزمان نزدیکتر میشیم، این علوم ما بیفایده تر میشود. انا قد اصبحنا فی دهر انود، در خطبه 32 حضرت میگه ما عجب در روزگار سرکشی قرار گرفتیم. لا ننتفع بما علمنا، از علم ما سودی نمیبریم. و لا نسأل عما جهلنا، و نمیدونیم این جهلمون رو هم برطرف کنیم. میبینیم اخر چطور میشه به علم منافعی برسیم. علم منافع چیست؟ میگه شنیدنی تا مطبوع نشود و با سرشت شما جور در نیاید فایده ای ندارد. حالا توضیح، بعضی برعکس گرفتند، گفتن لا ینفع المتبوع اذا لم یکن المسموع، از این برگرفتن. یعنی چی؟ ببینید بعضی علوم به طبیعت انسان بستگی دارد. همین مردم بدون این که وحی بشنوند بهش میرسند. این علوم شرطی موجود که اقسامی دارد، این همه شرطیه، فیزیکش و شیمیش و هندسش و طبش، اینه اگریه، اگر این بخورید چنان میشود، نخورید چنان میشود، اینطوری نقشه ساختمان بکشید چنان میشود، اینطور بشه. این علوم، اینا علوم های شنیدنی نیستش، اینا علوم است که خودمون با ذهنیت خودمون در آوردیم. اینا فایده ندارد. اذا یکون المسموع، اگر اینها همه در خدمت آیه و روایت نیاد، بشر با اینها سودی نمیبرد. وقتی سود میبرد که انسانیتش درست بشود، اینها بره تو اون ردیف وحیانی. این یک نظر است، تا حدی نظر خوبیست، ولی این گونه ترجمه کردن هیچ سندی ندارد. یعنی روایت این رو نمیگه. شما به منابع دیگر هم که مراجعه کنید، همش دارد لا ینفع المسموع اذا لم یکن المتبوع. این برعکس گذاشتن مسموع و مسبوع تو روایات سند نداره، ولی تو حدی درست است. بشریت وقتی فایده میبرد از این علم هایی که به دست آورده که آدم بشود، بلا بدبخته، همیشه به بدبختی میرود. اما این معنی که اینجا حضرت میگه خیلی باز عجیب است. معنی به بشریت ما نمیتونیم بگیم که همه شما بیایید در خدمت قرآن قرار بگیرید، اینجوری بگیم تا سود ببرید. اونم بگن مثلا خدا شما رو قبول نداریم، پیغمبر شما رو قبول نداریم و قرآن شما رو قبول داشته باشید. از چیز دیگه داره میگه هر علم و علمان مسبون و مسموبین در تمام مراحل علم. معجزه از این سخن ها در تمام مراحل مسموع داریم، بله مطبوع داریم در همه مسائل. برای یه بچه همون اول میشنود بابا مامان، بابا مامان، آب نان، این شنیدنی فایده ای نداره. از این شنیدنی ها بعد یه چیزایی میسازه، سرشتش به جایی میرسه که چی؟ میسازه. در منطقه هم اینه میگید که از بدیهیات هست که یک جمله نظری ساخته میشود. اصلش بدیهیات هست، وقتی نظری شد دیگه انسانیت از اینجا شروع میشود. بله صرفا اینکه کلمات رو بشنوید بگویید توتی هم میگوید، یک ضبط رو هم اگر روشن کنید میشه همین حرفا رو گفت دران، ولی این ضبط فایده رسان نیست، عنوان یک انسان نیست. در هر صورت از اول با شنیدن بچه یاد میگیرد، فایده ندارد. ولی وقتی بسازد با این سرشت خودش بتونه این رو نظریات رو به دست بیاره، این فایده دارد. خب یک مدار بالاتر به بچه همون اصول دین و فروع دین ما هم یاد بدیم. فروع دین اینها شنیدنی است، نماز صبح دو رکعتی رو باید بشنود، عقلش نمی کشد. وقتی فایده دارد که اون علوم دیگر که عقلانیست او رو بفهمد، خدا رو ثابت کند. خدایی رو که قبول نکرده، معادل رو که قبول نکرده، نماز برای کی بخوند، برای چی بخوند؟ وقتی فایده دارد این بحث نماز شنیدنی که خدا را در درون بپذیرد و معاد را بپذیرد. پس ببینید یک کلمه از یاد گفته، ببینید چقدر کار بود دارد، میاد بالا تر، طرف میاد یک علم یاد بگیرد، هی حفظ میکند، حفظ میکند، اما استعدادش رو ندارد، ذهن علمی نیست، فایده ای ندارد. لا ینفعُ المسموع اذا لم یکن المتبوع. میاد بالاتر، درس ها رو دارید میخونید، همش میشنوید، حفظ کنید، فایده ندارد. باید به اجتهاد برسید، یک استنباطی از چیه داشته باشید، والا فایده ای ندارد. همینطور میاد بالاتر، وقتی هم باز نگاه میکنید ببینید این بشریت سرشت روحی و جسمی دارد. جسم انسان یک ویژگی های خلقتی دارد و روحش، علوم مرتبط میشه یا به جسم یا که به روح. درسته، اگر این علومی که به جسم مربوط میشود یک جور بود که با طبیعت نساخت، با طبیعت جسم نکن، همین مریضی های که پیش پدر جسم به خاطر تغذیه های علمی که آقایم کردن، چرا؟ چون داروهایی میدن مضر برای جسم، چون طبیعت جسم رو نفهمیدن، براش غذا درست کردن، غذاهایی ترکیب کردن، همین غذاهایی که هزار یک مریضی بر انسان بیارد و عوارض دارویی. طبی که بدون در نظر گرفتن طبیعت جسمانی مطرح بشود سود چندانی ندارد، کنار اون سود ضررهاش هم دارد. مسائل روحانی هم همینطور، در مسائل روحانی یعنی روح انسان سلشتی دارد، طبیعتی دارد، علوم انسانی که بخواد روحیه انسان رو خلافش بکند اینا همش بد است، که متاسفانه جامعه اینجوری است، دنیا عالم اینجوری است، که این گوشه آخرش فقط همون معکوس معنا کردن رو نشون میده. اونجا میگفت هرچه شما علم یاد گرفته اید در خدمت شنیدنی ها قرار بدید، یعنی آیات قرآن و روایات، حالا این عبارت رو به کار نبیارم، در خدمت سرشت انسانی قرار بدید که با جان و جسم این بشر آمیخته باشد، درست باشد، وقت میشه مفید. پس بنابراین حضرت چون این سخنی که گفته معجزه است، از او اولین روزی که این بچه میشنود شروع میشود تا سعادت بشر همه جا. ولی متاسفانه هرچه به پیش میریم اون آخریش که از همه مهمتر انسانیت انسان به اون روحشه، این جسم هم که مشترکات بین بقیه حیوانات هست، و هرچی میریم علوم انسانی و بشریت رو بیشتر به پرده خورده است، چون با سرش داشتر نمیجور در حتی طب. طب رو ما نمیتونیم بدون جسم در نظر بگیریم. این طبیعت آقا چیست؟ مزاجش آقا چیست که میخوام درمان بکنیم؟ مزاج ها اقسامی دارد، میگن چهار قسم این رو عرق باش، اول صدها قسم دارد مزاج، دارو هم صدها قسم دارد، بعد این با این چطور سازگار است، چطوری بفهمیم؟ اینا یه بحث هایی است که اینا همش وقتی جواب میده که با سرش ها آمیخته بشه. خلاصه این که علمی بیاموزید، اعتقادی باشد، فهمیدنی باشد، استنباطی باشد، با جان و جسم شما سازگاری داشته باشد، وقت میشه مفید و مفید و مفید. اما حفظ بکنیم، یاد نگیریم، باورمون نشه، خلاف طبیعت جسمون باشه، خلاف شخصیت رویمون باشد، اسمش رو علم گذاشته ایم، ولی بدبختی بشر رو از همه نظر به دنبال دارد، فکری و جسمی و شخصیت و روحی. علم و علمان دو جور علم است، یکیش به درد نمیخورد، یکی مذبوع است که بعده به معنی این که عقلانیست و استنباطیست و با سرشت روح شما و جسم شما سازگار است، یکم شنیدنیست. حالا در هر قسمتی که شنیدید، در جسمش، در طبش، در علوم انسانیش، در بحثهای دیگرش، بیایید استنباطی، عقلانی، باوری، اعتقادی، سرشتیش کنید، اینا هر کدومش در مراحل پاسخ خودشو داشت. و این از کلمات بسیار عجیب نجد براق است، این همه مطلب که بشر رو متحول میکنند. بله، نه مدینه طلوع و علیون بابا، این یک باب علم است، باز شد همه درها. پزشکی رو چه بسا باید عوض کرد؟ آیا اصلا شیمیایی با طبیعت انسان سازگار است که ما داروی شیمیایی میاریم؟ اصلا اول بحث هسته، مثلا ما ساخته شده بدن ما بدن شیمیاییه مثلا، یعنی نکنه بدن گیاهیه، چجوریه جریان؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم اصلا کلی بحثا عوض میشه. بعد حضرت هر بود چهار گونه علم داریم، علوم اربعه، الفقه و الادیان، یکی فقه هست که بلا دین هست، همین هم باید شما مطبوع باشد، بشنوید میشه رساله، نه استنباط کنید، باور کنید، اون نمازتون رو باور کنید، عرفانی بخونید، اون نماز شنیدنی کجا، نماز عرفانی کجا، اون فایده دارد. و طب اول ابدان، طب برای بدن، این همه میتوف با بدن، با طبیعت انسان جور در بیاد، طبی که با بدن انسان سازگاری نداشته باشد و این چه میشه من. و نحول لسان، نحو برای زبان، بلد باشد حرف زدن، شبه نجوم لمعرفت الاسماء، نحو را مگه انسان بخواد بلد باشد اون رو هم باید استنباط بکند بفهمد داره چیکار میکنه، که اگر او بلد بود بلدیم حرف بزنیم، خیلی حرفا رو نمیپذیریم. و نجوم لمعرفت الاسماء، بفهمید هر زمانی برای چه کاری ساخته شده است، فرصت ها رو دریابید، چطور علم نجوم بدانید. خب اینا وقتی است که باز با طبیعت و باورهای انسان جور در بیاد، اگه ما نجوم رو خلاف باور استفاده کنیم به چه درد میخورد، طب رو خلاف سرشت بدن انسان انجام بدیم، خلاف طبیعت. پس بنابراین یک نگاه دومی باید به همه علوم کرد، علومی که درک بشه، استنباط بشه، باور بشه، با جان و جسم انسان سازگاری داشته باشد، اینها به درد میخورد، ولیش فایده ندارد. آقا گفتن ما هم میگیم، اونا گفتن ما هم تجربه میکنیم، اینا نشود، این کار اینا علم نیست. حکیم مولوی میگه عقل دو عقل است، اول مکسبی که در آموزی چو در مکتب سبی، از کتاب و استاد و فکر و ذکر، از معانی و از علوم خوب بکر، عقل تو افزون شود بر دیگران، لک تو باشی ز حفظ آن گران، عمل حفظ کردی به درد نمی خورد. عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در میان جان بود. در هر صورت از جهات مختلف این علم رو، این سخن رو میشه معناش کرد و معجزه است که آقا در هر مرحله اصلی علم رو از مسبوع به مطبوع تبدیل کنید. همون بچه اگر خودش نتونه از این شنیدنی ها یه چیزی بسازه، با توتی فرقی نمی کند. نمازگزاری که باز پشتش اعتقادیاتش نباشد فایده ندارد. همینطور بیا بالاتر، درس خوانی که فهم نداشته باشد نمیشود، بالاتر درس خوانی که استنباط نداشته باشد فایده ندارد، و بالاتر علوم رو تقسیم کن، یا برای جسم یا برای روح، جسم و روح رو این علوم که داره به هم میریزد، که اینا که سازگاری ندارد، که پشت هر دارو که نوشته این همه آرزه دارد بره مریضی بره بدن، که این داره چکار میکنه، اصلا نسنجیدن طبیعت ها را، بدون سنجش طبیعت آمدن دارو دادن، و در مسائل روحی بدون سنجش روح آمدن علوم انسانی برگزار کردن، اینا کجاش میخواد مفید باشد. و این هست که میرید مریض یا روح به افزون است، و این نابسامانی ها، ناهنجاری ها، ناآرامشی ها، رفتن بدون بال آرامش، ولی آسایش فکر کردن گیرشون بده، آرامش گیرشون نیامد. و السلام علیکم و رحمت الله صلی الله علی محمد و آل محمد.